ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه به مخالفان میان روی بشار اسد شدند. به گفته منابع دولتی جریان برق در سوریه به تدریج به حالت عادی باز می گردد. رسانه های ترکیه از کشته شدن دو مهاجم مسلح در درگیری با پلیس خبر می دهند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه و سوریه به مواضع مخالفان میانه‌رو بشار اسد شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند به آتش بس احترام بگذارند و از نقض حقوق انسان‌ها در آن کشور خودداری کنند. در بیانیه مشترک رهبران فرانسه و بریتانیا که روز پنجشنبه پس از اجلاس سالانه آنها منتشر شد، از روسیه و سوریه خواسته شده است حملات به مراکز درمانی را متوقف کنند. رهبران این دو کشور با اشاره به محاصره حلب از طرف نیروهای دولتی و متحدان آن، از وخیمتر شدن وضعیت پناهجویان و بهره برداری گروه خلافت اسلامی از این اقدام اظهار نگرانی کردند. از نیمه شب جمعه پیش، نخستین روز اعلام آتش بس، طرفین درگیر بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. خبرگزاری رسمی سوریه از بازگشت تدریجی جریان برق به کشور خبر داده است. صبح پنجشنبه جریان برق در سراسر سوریه به دلایل نامعلومی قطع شد. وزیر برق سوریه گفته است جریان برق تا نیمه شب پنجشنبه در تمام کشور برقرار خواهد شد. ارتباطات اینترنتی در سوریه هم به دنبال قطع برق برای چند ساعت متوقف شده بود. تا کنون دلیل قطع جریان برق در کل سوریه که اتفاق بی سابقه است اعلام نشده است. پیشتر دولت سوریه مخالفان مسلح را به قطع شبکه برق متهم کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند، به وسیله نیروهای پلیس کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرامپاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری با گلوله پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه مسلح چپگرا به نام حزب رهایی خلق انقلابی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شوند به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام، معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه فردا به ایران سفر می‌کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزه‌اش به ایران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در شرایطی انجام می شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه به تیرگی گرایید است. ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه است، در حالی که ایران از طرفداران جدی بشار اسد محسوب می شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز در زندان اوین از وخیم شدن وضع جسمی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، از قول مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، نوشته است که حال این روزنامه‌نگار رو به وخامت گذاشته و از وزن او مقدار زیادی کم شده است. عیسی سحرخیز که پس از رویدادهای انتخابات 88 حدود 4 سال زندانی بود، بار دیگر چند ماه پیش بازداشت شد و در اعتراض به وضعیت خود در زندان، ابتدا دست به اعتصاب قضای تر زد و از چندی پیش اعتصاب قضای کامل کرده است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید، برنامه مربوط به محیط زیست رادیو فردا همراه با آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین، مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. موضوع مجله این هفته، مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه، یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم، شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تعیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم، شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بسپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد؟
اما در کنار همه این اعتراض ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم میگذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی میکنه، میگه نماینده های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران، نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه، یک مجلس درست باشه، و هم اگر عوامل موثر در هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیش و کالبد شکافی کنیم، میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابود نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها واقف بودند. اردشیر امیرارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه، که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی‌ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبلیغ میکنن در سطح عموم، و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همین مشکلاتی که وجود داره، هشدارهای زیست‌محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته مثلا کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه، آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نهم بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمعزن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایلی برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران، برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستن، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستن که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه، نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه، برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیرارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نمایندگان مجلس همین مسائل نمیتونن حل بکنن. نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانین از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید ارزیابی زیست محیطی رو در تمام برنامه های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرفش، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت میگیره که اینا مخالف با یک پارچه‌نگری محیط زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخشنگر هستن، استاندگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست‌محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه مجلس داشته که بحث استحصال منابع در مناطق فاصله شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاد بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده. در حالی که هنوز نامزدهای تیپ ها و حزب های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند، اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با تیپی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.